کرد.
اثر رایی که حرف میزنیم
قاسم سلیمانی.
مدت هاست که ما فقط درباره قاسم سلیمانی حرف میزنیم.
بچه به من نگاه میکردیم.
داشتیم فکر میکردیم که آیا تو از پس این کار برمیای یا نه.
ما شرط هم با هم بستیم.
خواب سیب، حالا کی اول سلام میده؟
آفرین جورج، تو از پس این کار برمیای.
البته همه اینا شوخی بود، فقط برای خنده.
شوخی بیمزه بود.
خب چرا چوبای گلفتون نیوردیم؟ هوا که عالی بود، هم بازی میکردیم و هم گفته بود.
من اصلا حوصله بازی ندارم، برید سر درسمت.
استیو گفت که خیلی عصبانی.
من تازه از عراق برگشتم، توقع نداشتم به این زودی صدام کنی.
باید برگردی به عراق.
خیلی زود.
امکان نداره. بچه باید برگردی.
پروژه حزب سلیمانی شروع شده.
من از طرف دولت اسرائیل دارم میگم.
لابد استیو به عنوان نماینده تام الاختیار پنتاگون داره حرف میزنه، درسته استیو؟
کاملا.
برای چندمین بار منو میکشونی پیش خودتون، همین حرفا رو تعبیر من میدین.
این بار فرق میکنه، ما تمام رفت و آمدهای قاسم سلیمانی رو رصد.
اون جلوی چشمای ما در رفت و آمد نامرئی نیست، میبینیمش ولی دستمون بهش نمیرسه.
میرسه جورج، بهت قول میدم.
خون پارهای داعش نتونستن کاری بکنن.
حزب سلیمانی کار بزرگیه، باید تمام افتخارش مال خودمون باشه.
حسب اون مرد میتونه تاریخ رو به نفع ائتلاف ما عوض کنه.
بله، اگه اتفاق بیفته.
کمر ایران میشکنه.
ببین باز مثل هر بار شکست میخوریم.
این دفعه دیگه نجور.
البغدادی چی؟ نگرانش نیستین؟ تا الان نفس البغدادی رو قاسم سلیمانی گرفته.
البغدادی و سلیمانی حدو.
پس هر وقت اونو کشتید درباره قاسم سلیمانی حرف میزنید چطوره؟
تو البغدادی رو کشته فرض بگیر.
اونو شاید، ولی سلیمانی نه.
چه فرقی هست؟ هر دو از گوشت و پوست هم.
تو خیلی توی اون منطقه بودی جورج.
استیو درست میگه جورج، تو خسته ای.
باید بدونی سلیمانی برای اونا یه مرد افسانه‌ای شکست ناپذیر
نیست.
یه وقتایی که بهش فکر میکنم با خودم میگم اصلا نکنه روی این تنه.
روی این تنه نیست.
خیلی خوب، وظیفه من این وسط چیه؟
کاری بزرگتر از حزب فیزیکی سلیمانی.
تو باید کاری کنی تا وقتی خبر کشته شدن سلیمانی در منطقه پیچید، مردم هل هل کنن بریزن توی خیابونا.
ما بوق ماشین میخواییم جورج.
سر این شرط بسته بودیم؟
من گفتم تو میتونی، ولی استیو گفت که نمیتونی.
استیو درست گفته،
من طرف تو بودم.
موشه برای همین اخلاقاته که ازت بدم میاد.
تو طرف من بودی ولی نه منو خوب میشناسی، نه قاسم سلیمانی رو، نه مردم منطقه رو.
یعنی نمیشه من شرطو باختم؟
من با تمام وجود تلاش میکنم، هرچی هم ترفند بلدم به کار میبندم.
ما همینو میخوایم،
ولی این اصلا به من یه موفقیت نیست.
جورج، قبل از برگشتن به عراق یه بار دیگه باید هم دیگر رو ببینیم.
اگه حرف دیگه هم هست،
یک گزارش از برنامه هات میخوام.
کی؟
7 روز دیگه دفتر کار من.
خیلی زوده، من چطور میتونم تو 7 روز برای پروژه به این بزرگی برنامه ریزی کنم؟
7 روز دیگه تو یه دفتر کارم منتظرتم، دست خالی نیا.
حالا برو و بذار ما به بازیمون برسیم.
شما حق ندارین با من اینجوری برخورد کنین.
بلیت برگشت رو خودت میگیری یا ما؟
شما اینجا تو واشنگتن نشستین، چه میدونی تو بغداد چه خبر؟
به همین دلیل کار رو به تو واگذار کردیم، چون تو میدونی اینجا چه خبره.
بای بای جورج.
باشه، خدا حافظ. علی حالتونو میگیرم.
اینم یه چای غلیظ برای پدر عزیزم.
مامانت رفت؟
بله.
شیرینش که نکردی ها؟
نه دیگه، میبینین که ضعف شکر آوردم.
خوبه که ادای مادرتو در نمیاری.
بابا جان،
اون توی همون آشپزخونه یه ذره شکر میپاشه و میگه همین که هست.
خب نگران سلامت شماست.
خسیسه، اجازه نمیده مال خودم راحت بخورم.
بابا جونم،
پولا رو خرج خودش میکنه.
نه خیر، اینطور نیست.
اینطور نیست؟ گوش به حرف من نمیده.
هر وقت حرف شما رو گوش نداد بگید خودم باش حرف بزنم.
قبلا اینطوری نبود، تا وقتی من صاحب قدرت بودم مثل موش بود.
بابا جونم، شما هنوزم صاحب قدرتید.
از وقتی رو این ویلچر نشستم دیگه گوش به حرفم نمیده.
شما اینطور فکر میکنید؟
اگه اصلا پیشم بود مطمئن باش میکشتمش.
ایو
مصطفی جان، نماز عصرتو خوندی؟
آره.
قبول باشه.
پدر جان، شما چه کسی رو میخواییم بکشین؟
اون مادر زن سر به هوای تو رو.
آخه برای چی؟ من که خیلی دوستش دارم.
بابا جون خواهش میکنم از مادرم پیش دامادت بدگویی نکن.
سلما جان دخترم، مادرت نیاز به بدگویی من نداره، همه چیز آشکاره. شوهر تو هم نادونه که اونو دوست داره.
بدگویی شما از مادرم باعث سرفکندگی من میشه.
پدرت اونقدر باعث سربلندی تو هست که نیاز به مادرت نداشته باشی.
یه وقت خدای نکرده شوهرم سرکوف در میزنه.
خب اونم میکشم.
مگه حالا چی شده؟ مادر کجا رفته؟
دوره مهمونی زنانه.
آو که این تو
طبق معمول منو ول کرده و رفته دوره.
وقتی شما میگین طبق معمول یعنی مادر خیلی میره دوره.
خیلی خیلی خیلی.
اون وقت شما تنها میمونین؟
مصطفی
من میرم پاسیو پیش مرغ اشغان، اونا بهترین مونسای من هستن.
ای پس من چی بابا؟
اونا مثل من توی قفسن، منو درک میکنن.
شما اختیار در خونتونو دارین ولی اونا اختیار در قفسشونو ندارن.
وای مصطفی،
شاید اگه کلید در قفسو داشتن اون تو نمیموندن.
اونا مرغ عشقای قفسی هستن، دنیای دیگه ای رو نمیشناسن، دلتنگم نمیشن، آزادی اونا مرگشونه.
ولی بهتر نیست شما اجازه بدید خودشون انتخاب کنن؟
انتخاب مال زمانیه که علم و تجربه باشه. اونا نه علمشو دارن نه تجربهشو.
بابا ما امروز اومده بودیم تا دو تا خبر خوب به شما بدیم و از شما دینار دینار مژدگونی بگیریم.
بچه دار شدیم؟
نه.
پس تو بگو تا منم یه خبر خوب بهت بدم.
اولین کتاب داستان مصطفی که بعد از ازدواجمون نوشته چاپ شد.
مبارک ایشان.
بفرمایید پدر. یک جلدش هم تقدیم به شما.
بسیار عالی.
بابا جون صفحه اول کتابو بخونی. مصطفی کتابو تقدیم کرده به من.
لیاقت تو بیشتر از این هست پسرم.
تشکر میکنم.
موضوع داستان چی هست؟
یه داستان عشقیه،
برگرفته شده از عشق خودمون.
عشق چیزی که مردای امروزی رو بدبخت کرده.
بابا جون
پس خود شما چطوری ازدواج میکردین؟
زمان ما مرد نگاه میکرد ببینه کدوم دختر کدبانوی بهتریه.
که منم هستم.
کدوم دختر میتونه بیشتر و بهتر به پدر شوهر و مادر شوهرش خدمت کنه.
این رسمی که قدیمی شده.
نه ما
و از همه مهمتر بچه های زیادی بیاره.
خب منم به خواست خدا بچه های زیادی میارم.
من فکر میکردم این تفکرات فقط مال روستاست.
اینا فرهنگ ماست.
اصلا از این بحث بیاید بیرون، من احساس میکنم داره به هم بی احترامی میشه.
خیلی خب باشه باشه، این بحث ادامه نمیدیم.
و اما خبر دوم. مصطفی امروز اولین حقوقش از شرکت
بره. حتما صدقه بدی.
حتما.
عمو تو رو به اون مهندس معرفی کرده بود درسته؟
معرفی که نه، شمارش رو داد من به زنگ زدم.
گفتی عموت راننده اون شرکت هره؟
بله، البته راننده مهندس بشیر نیست ولی خب راننده اون شرکت هست.
مصطفی جان
جانم
قدر عمو تو بدون، مرد خیلی خوبیه، معلومه که تو هم خیلی دوست داره.
بله بله خیلی به من افتخار میکنه.
همه قماخیش مصطفی مهربونن و به خصوص مصطفی رو خیلی دوست داره.
خیلی وقتا فکر میکنم چرا بهت اجازه ندادم تا یه عروسی هم برای قماخیشات توی روستا بگیری.
پدر ماها ازش گذشته، دیگه بهش فکر نکنین.
اشتباه کردم، پدر و مادرت عروسی تو رو ندیدن و این اصلا خوب نیست.
اونا اصلا حرفی نمیزنن، گلایه‌ای ندارن.
این خوبه.
بابا جون شما خیلی خودتون رو اذیت میکنین، فراموش کنید لطفا.
خیلی خوب باشم، از شرکت بگو اونجا راضی هستی؟
خب اونجا همه چی عالی هست، فقط
مصطفی خواهش میکنم.
چی شده؟
هیچی بابا، مصطفی یه حساسیتایی داره که به نظرم نباید بهش اهمیت بده.
چه جور حساسیتایی؟
خب میدونین که روحیه خاصی داره.
بذار خودش بگه ببینم مشکل اونجا چیه.
راستش اونا از من یه کارایی میخوان که در توانم نیست.
چه جور کارایی؟
کاری که در شأن من نیست.
بسر خب بگو چه کاری ازت خواستن؟
از من خواستن خبرچینی همکارام بکنم.
با همین لحن؟ یعنی بهت گفتن خبرچینی کنی؟
نه
باجه خبرچینی ها که به کار نبردن.
بس چی؟
گفتن میخوان بدونن بچه ها
چطوری کار میکنن؟
یه همچین چیزی.
اونا تو رو امین خودشون دونستن، دوستت داشتن،
واقعا؟
آره، به تو اعتماد کردن، خواستن که چشم و گوششون باشی.
یعنی تا این حد؟
میخوان بدونن که کی با تعصب و غیرت براشون کار میکنه و کی از زیر کار در میره.
بله.
چیه؟ چرا بهت برخورده؟
آخه اون وقت من باید شیشتونگ حواسمو بدم به بچه ها، اونا رو به پام.
اونا حق دارن.
بابا واقعا نظر شما اینه؟
صبر کن، مگه اونا یه شرکت خارجی نیستن؟
شرکت که خارجی نیست، اما سرمایه گذارش خارجیان.
سرمایه گذار با اینا سر یه سود معین سالانه قرارداد بسته.
بس نمیخواد سرمایهش سوخت بشه، اون نیروی کار میخواد، نه مافخور.
مصطفی چرا ما از این زاویه به موضوع نگاه نکرده بودیم؟
ما توی ارتش هم همین کارو میکردیم، منتها منظور ما پیدا کردن جاسوسا یا در رده های بالای عوامل کودتا بود.
خب پس دیگه مشکلت حل شد مصطفی.
در مقابل قطعا ازت قدردانی میشه.
پدر من فکر میکردم ممکنه شما بعدتون بیاد.
چرا بعدم بیاد؟ من از هر چیزی که موجب پولدار شدن و پیشرفت تو بشه بعدم نمیاد.
یعنی ممکنه مصطفی حتی ترفیع شغلی بگیره؟
و شاید مدیر بشه و حتی سهامدار.
خدا مصطفی این عالیه.
ولی من نمیدونم چرا از این کار یه جوری چندش هم میشه.
کم کم عادت میکنی و اون حس چندش به حس لذت تبدیل میشه.
آره
تو میتونی به همین واسطه رقبا و دشمناتو بزنی کنار. تو میتونی همیشه پیروز باشی.
من شوخی نمی کنم استیف، برنامه در کار نیست.
باید بدم تیر بارونت
کنم. من که به تو گفتم توی هفته غیر ممکنه بتونم برنامه بچینم.
من باید به پنتاگون گزارش بدم.
کی؟
همین امشب تا چند ساعت دیگه.
خواهی مشکل توی نه من.
ولی اگه قرار باشه این وسط یکی توبیخ بشه اون توی نه من.
چرا روی برنامه من مانور نمیدید استیف؟
موشه اینقدر با اعصاب من بازی نکن لطفاً.
جورج دست تو رو خالی گذاشته، تو میخوای با دست خالی بری جلسه پنتاگون؟
باید با وزارت خارجه مشورت کنم.
پس لطفاً بهشون بگو که دولت من از این طرح حمایت میکنه.
طرح چون چیه موشه؟
قابل اجرا نیست.
این عکس رو نگاه کن جورج.
اینا که عکسای آسم سلیمانی. خب
آره میدونی کجا؟
شهرش؟
بله اینجا مسجدیه که نزدیک خونشه. ببین این صفحه نمازه.
همش هم صفحه اول بانست. خب
اینجا تهرانه، این مسجدیه که نزدیک محل سکونتش در تهرانه.
اینجا هم صفحه اول نمازه. میبینی؟
حالا این سلفی رو نگاه کن.
خب نکتش چیه؟
این مردی که با قاسم سلیمانی سلفی گرفته جاسوس ماست.
یعنی تا این حدش نزدیک شدی؟
قاسم سلیمانی توی چنگ ماست، یه بمب کارشو تموم میکنه.
نه میبینی موشه؟ جورجم میگه نه.
چرا جورج؟
روشن، ما هنوز بهش احتیاج داریم.
چرا؟
البغدادی هنوز زنده است.
اون دیگه مرده به حساب میاد.
خبر مرگ سلیمانی به داعش جون تازه میده.
این استدلال بی‌معنیه، منطق نداره.
این نقشه توی که منطق نداره.
یه انفجار تو مسجد، اونم سر نماز، ما رو تو دنیا نابود میکنه.
اصلا تخمین زدی که چند نمازگزار ممکنه در اون انفجار کشته بشن؟
ما کار خودمونو میکنیم، شما هم کار خودتونو.
ولی شما نباید کاری کنید که کار ما خراب شه.
همین سیاسی کاری شما باعث شده تا ایران اینقدر قدرتمند بشه.
صبر کن ببینم، به نظر شما ما باید چی کار میکردیم که نکردیم؟
دولت ما بارها گفته یه حمله سراسری کار ایرانو تموم میکنه.
دولت شما، دولت شما همیشه پیشنهادایی میده که خودش توان اجراشونو نداره.
من دیگه باید برم، یه جلسه با سفیر دارم.
مثلا حرفای من بهش برخورد؟
بهش اهمیت نده.
این اسرائیلی ها بدجوری رو اعصابن.
اگه تو در عراق درگیری، منم اینجا جنگ اعصابای خودمو دارم جورج.
مطمئنم الان پاش برسه سفارت چغلی منو به سفیرشون میکنه، اونم به وزیر، وزیرم به نخست وزیر، در نهایت نخست وزیر اسرائیل به رئیس جمهور امریکا.
مهم نیست. پروازت ساعت چنده؟
یکی بعد از نیمه شب.
برنامه رو کی به دستم میرسونیم؟
باید روش کار کنم استیو.
من منتظرم. این برنامه برای ما خیلی حیاتیه.
خیلی خوب انجام شد.
آگاهی معرفت. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
يا علي مولا يا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان بر پیامبر مهر و رحمت محمد مصطفی و خاندان مطهرش و سلام به شما جویندگان معرفت. با برنامه منشور امیر در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی در شرح نامه 66 نهج البلاغه بهره میبریم. نامه 66 نهج البلاغه نامه ای که امیرالمومنین علی علیه السلام به عبدالله ابن عباس نوشت. حضرت در این نامه به اون گوشزد فرمود که به سبب دستیابی به امور کم ارزش یا از دست دادن اونها خوشحالی و ناراحتی نکنه و هم و غمش به امور اخروی معطوف باشه. کسی که به این باور رسیده که دنیا سرایی زود گذر و ناپای داره، نه به لذتها و خوشیهای اون دل میبنده و نه به علت از دست دادن جایگاهها و لذتهاش ناراحت میشه. نعمتهای باقی و موندگار رو باید در سرایی دیگه جستجو کرد. بخش اول سخنان جناب استاد محدثی رو در شرح نامه 66 نهج البلاغه میشنویم.
سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده. نامه 66 رو خدمتتون مطرح میکنیم. من کتاب له علیه السلام الى عبدالله ابن العباس وقد تقدم ذکره به خلاف هذه الروایه. نامه است به عبدالله ابن عباس که قبلا هم این چنین نامه‌ای گذشت با یک اختلافی که با این نقل و با این روایت داره. نامه دیگر در شماره 22 نامه ها در نهج البلاغه ما قبلا هم مطرح کردیم. در اوائل بحث از نامه ها حدودا 80% متن نامه همین بود. البته نامه هم کوتاه، 4-5 خط بیشتر نیست. مضمون یکیه، عبارت ها هم تا حدی و در برخی از تعابیر یکسان هست و در مواردی هم با هم تفاوت هایی داره. محتوای نامه اندرز هست به اینکه انسان قصه چیزهایی رو بخوره که ارزش قصه خوردن داره و به چیزهای ناپایدار و بی ارزش خیلی شاد نشه. ببینه چه کرده، چه پیش فرستاده، چه چیزی از او باقی میمانه. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد سپس تو پیش فرست. به هر حال مضمون نامه پند حکیمانه‌ای هست، چه در اون قبلی و چه در این. ابن عباس که مخاطب این نامه بوده، در اون قبلی این چنین می‌خوانیم که ابن عباس گفته بود من تفعت به کلام بعد کلام رسول الله صلی الله علیه و آله که انتفاعی به هذا الکلام. بعد از سخن رسول خدا من هرگز به سخن و کلامی به اندازه این سخن بهره‌مند نشدم، بهره من از این کلام بسیار بالا بود. حالا اینکه سید رضی دوباره بعد از حدود 40-50 نامه این رو نقل کرده، لابد به خاطر تفاوت‌های اندکی که در عبارت داشته یا منبع و مأخذ دیگه‌ای در اختیارش بوده که از اونجا نقل کرده. اجمالاً تفاوت‌های لفظی سبب شده دو تا نامه به حساب بیاد و تشابه‌های لفظی میرسونه که یک نام است. شروع نامه این شکلی است که اما بعد، فإن المرء لیفرح بالشیء الذي لم يكن لیفوته. انسان گاهی از چیزهایی که چنین نبوده که ازش فوت بشه خوشحال میشه. و از چیزهایی که قرار نبوده بهش برسه از فقدانش ناراحت میشه. این یک حالت روحی و روانیه که گاهی در روند معمولی زندگی مسائلی قرار بوده به انسان برسه طبق روند عادی. خب وقتی به دست انسان رسید چرا انسان اینقدر خوشحالی بکنه؟ اینکه میبایست به دست ما میرسید. و گاهی یک سری منافع، امتیازات، جایگاه ها انسان قرار نبوده که به انسان برسه، لم یکن لیصیبه، مقدر نبوده. حالا اگر به دست ما نرسید بشینیم قصه بخوریم که چرا من فلان مال، فلان موقعیت، فلان امتیاز به دستم نرسید، خب قرار نبوده برسه. این قصه برای نداشتن آن چیزی که قرار نبوده برای چیه؟ اینه که انسان باید به حدی از وارستگی برسه که شادی او روی حساب و حکمت باشه و غم و قصه او هم بر اساس چیزهایی باشه که واقعا ارزش اون رو داشته باشه.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر ما این جای دیگر و جای دیگر ما را دلی بود که ز دنیای دیگر ما این جای دیگر و جای دیگر
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است ما این جای دیگر و جای دیگر است چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست جز چشم دل که محو تماشای دیگر است
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است
دین اسلام ناب احمد را مرکز اقتدار علی باشد در سرای خیال هر مردی مرد با اعتبار علی باشد گر پیامبر رسول ایمان است عهده‌دار کلید قرآن است شیر میدان غزوه ایثار یکه و تک سوار علی باشد زینب از آن سبب خطیبی شد در میان محافل دشمن چون که استاد عرصه درسش حیدر نامدار علی باشد
زیباترین بهانه خلقت دنیایی تو ساقی کوثری و همسر زهرایی تو ساقی کوثری و همسر زهرایی مرتضی ای همه زندگی من مرتضی ای سند بندگی من مرتضی ای همه زندگی من مرتضی ای سند بندگی من مولا حیدر مولا حیدر علی علی جان مولا حیدر مولا حیدر علی علی جان
نعمت‌های دنیا با وجود همه شیرینی‌هاش در برابر نعمت‌های آخرت اندک و ناچیزه حضرت علی علیه السلام در این باره می‌فرمایند خداوندا نعمت‌های تو در دنیا چه فراگیر و گسترده است و در برابر نعمت‌های آخرت چه اندک است بله برای همینه که اهل معرفت همیشه برای جمع‌آوری توشه‌های ارزشمند سفر آخرت تلاش می‌کنند و خوشحالی و سرورشون موقع انجام دادن اعمال صالح و شایسته است جناب استاد محدثی و ادامه شرح نامی 66 نهج البلاغه
ادامه کلام حضرت امیر به عبدالله ابن عباس این هست که می‌فرماید فلا یکن افضل ما نلت فی نفسک من دنیاک بلوغ و لذت او شفاء و غیظ ابن عباس چنین نباشه که بیشترین لذتی که تو داری یعنی بیشترین چیزی که فکر میکنی بهش رسیدی و دستاورد زندگی تو هست در درون خودت، در شخصیت و دل و جان خودت از این دنیا، این باشه که به یک لذتی رسیدی یا غیظی رو و خشمی رو فرو بردی و به خشم خودت جامعه عمل پوشاندی، با انتقام خاطر خودت رو تسکین دادی. یعنی لذت‌های برتر از اینها هم وجود داره. رسیدن به لذایز نفسانی چه نباشه که بالاترین دستاورد تو از این زندگی باشه، یا فرونشاندن خشم و عقده‌گشایی و انتقام چنین نباشه که بالاترین دستاورد تو باشه. لذت‌های برتر هم هست، همچنان که رنج‌ها و غم و غصه‌های سخت‌تر هم وجود داره. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. هدف چی هست؟ افق نگاه انسان تا کجاست؟ اصلا ارزش در چیست و در داشتن چیست؟ آدم نباید بچگانه بیندیشه، باید بکوشیم که به بلوغ انسانی برسیم، نه اینکه سن ما بره بالا، عمر ما زیاد بشه، جسم ما درشت بشه، اما همچنان در افکار کودکانه مانده باشیم. باید به بلوغ انسانی برسیم. انتقام هم چنین نیست که برای یک روح بزرگ انتقام گرفتن یک لذت عالی باشه. در عفو لذتی است که در انتقام نیست. خب انسان پس چه چیزی رو باید مهم بدونه؟ ولیکن اطفاء و باطل و احیاء و حق، اون چیزی که ارزش این رو داره که انسان به خاطرش خیلی خوشحال باشه و زندگی خودش رو پربار و پرثمر احساس کنه، اینه که یک باطلی رو یا آتش باطلی رو انسان خاموش کرده باشه و یا حقی رو زنده کرده باشه. اگر انسان در جبهه حق قرار گرفت، در جبهه ستیز با باطل قرار گرفت، این ارزش این رو داره که انسان خیلی خوشحال باشه. خب شادی به چی؟ شادی های انسان هم معیار شخصیت انسانه. ولیکن سرور رو که به ما قدمته، خوشحالی تو هم به سبب چیزهایی باشه که از پیش فرستاده ای. و اسف رو که علا ما خلفته، تأسف و قصه تو هم بر چیزی باشه که اینجا گذاشتی. در احادیث داریم که انسان وقتی از دنیا میره، فرشتگان میپرسن که چه چیزی جلو جلو فرستاده، مردم میپرسن که چه چیزی باقی گذاشته. مردم دنبال ارث و میراث و خانه و املاکن، فرشتگان سوال از این میکنن که اعمال صالح که قبلا انجام داده و فرستاده چیه. پس سرور تو به چیزهایی باشه که از پیش فرستادی و قصه و اسف تو بر چیزهایی باشه که اینجا میمونه از تو و نمیتونی به آخرت ببری. و هم که فیما بعد الموت، و هم تو، غم تو، فکر و اراده تو برای چیزهایی باشه که به پس از مرگ مربوط میشه. به هر حال ما مرگ در پیش داریم، حسابرسی، پاداش، بهشت، جهنم. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. هم تو برای مسائل آخرتی و بعد از مرگ باشه. امیدواریم که از پندهای حکیمانه حضرت امیر علیه السلام ما هم بهره مند باشیم.
ای دل ای دل ای دل ای دل، غم این جان فرسود مخور، بیهوده نی بیهوده نی، غم چون بود گذشت و نیست نبود پدید، چون بود گذشت و نیست نبود پدید، خوش باش خوش باش خوش باش، خوش باش غم بوده و نبوده مخور، خوش باش خوش باش غم بوده و نبوده مخور.
همراهان گرامی، به پایان برنامه منشور امیر رسیدیم. شما عزیزان رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
ای دل ز همه بهتر با مهر علی سازیم، جان در ره این مقصود مردان در اندازیم، در حلق